این که همچنان در حال وصول شدن هستن اینها کنار گذاشته میشن. بعد مرحله اول چک‌های صیادی و مرحله دوم که سامانه در واقع صیاد بانک مرکزی به صورت کامل در واقع مورد استفاده قرار گرفت و بعد از در واقع زیر بار رفتن کامل چک‌های در واقع دیجیتال، فکر میکنم در مرحله اول چک‌های در واقع کاغذی سنتی اولی اینا به صورت کامل دیگه حتی در شعب صادر کننده هم که قابلیت استفاده داشتن دیگه قابل استفاده نیستن.
بله، اگه کسی بخواد درخواست بده چک الکترونیک رو چه مراحلی رو باید طی کنه؟
بله خب ببینید که طبیعتاً باید یک حساب جاری داشته باشه و حتما با توجه به ماهیت این نوع چک ها باید فعالسازی همراه بانکی که داره ازش سرویس میگیره رو انجام بده و همچنین با توجه به اینکه به جای امضای خیس و در واقع امضای دیجیتال جایگزین شده، باید فعالسازی امضای دیجیتال رو هم داشته باشه. اگر این سه تا فعالسازی رو انجام داده باشه، یعنی حساب جاری داشته باشه، فعالسازی همراه بانک یعنی دسترسی به همراه بانک بانکی که در واقع ازش سرویس میگیره داشته باشه و امضای دیجیتال رو فعال بکنه، بدون نیاز به حضور در شعبه میتونه از طریق سامانه همراه بانک امکان استفاده از چک الکترونیک رو داشته باشه.
ببینید حالا توی دسته چک‌های فیزیکی خب یک تعداد برگه هست که حالا تعدادش مشخص هست، آیا محدودیتی در تعداد چک‌های الکترونیک هر فرد داره؟
حتما همینطور هست، با توجه به گردش حساب اینها تعداد برگه چک‌ها همون هست، فقط به صورت الکترونیکی هست که در واقع به همون شکلی که قبل هست اینجا هم همون اتفاق خواهد افتاد. بنا به صلاح دید حالا شعبه یا در واقع کاربری که در واقع حساب فرد رو چک میکنه، نیاز فرد رو چک میکنه، اینها هم به همون شکل اختصاص خواهد داده شد، فقط به صورت الکترونیکی است، تفاوتش این است.
بله متشکرم، خیلی ممنونم از توضیحتون، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خداحافظ. صحبت کردم با آقای محمدعلی بخشی‌زاده، کارشناس فناوری اطلاعات بانکی. صبح بهاریتون و اردیبهشت ماهتون به خیر و نیکی.
میرسد اینک بهار، نو شود این روزگار. میرسد اینک بهار، نو شود این روزگار. بار 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 بذر شادی را بکار، باغ بان باغ بان بذر شادی را بکار. آسمان جشنی به پا کن آنچنان و این چنین، آسمان جشنی به پا کن آنچنان و این چنین. باد و طوفان رفت کنان با ابرهای نازنین، آه باران عشق شوقت را به باران بر زمین، آه باران عشق شوقت را به باران بر زمین. برکت یزدان بگیرد سفره‌های هفت سین، برکت یزدان بگیرد سفره‌های هفت سین. بهاری سبزه ها را ناز کن، خرمن گیسوی جنگل عشوه را آغاز کن،
بین سین نو بهاری سبزه ها را ناز کن، خرمن گیسوی جنگل عشوه را آغاز کن. ای زمین از خواب برخی، زندگی ابراز کن، بلبل بی دل سرود تازی آواز کن. غنچه می گوید بریش
تیرگی ها باز آید فرودین، از تحمل های تو در خاک سرد این زمین. من شدم پیدا ز صبرت مادرم صد آفرین. میرسد اینک بهار، نو شود این روزگار. میرسد اینک بهار، نو شود این روزگار. باغبان باغبان بذر شادی را بکاو، باغبان باغبان بذر شادی را بکاو.
اینجا سکه صبح رادیو اقتصاد و موضوع برنامه امروز درباره ظرفیت گلابگیری، تولید و صادرات این محصول هست و این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم. در ایران به دو شیوه تولید میشه: سنتی در دیگ‌های مسی مثل کاشان و قمصر که بخش گردشگریش هم رونق ویژه‌ای داره، و به صورت صنعتی با دستگاه‌های تقطیر مدرن و فراوری اسانس که بیشتر برای صادرات و صنایع دارویی و آرایشی استفاده میشه. ایران با اقلیم متنوع، تاریخ کهن گلابگیری و نیروی انسانی ماهر، ظرفیت تبدیل شدن به مرکز صادرات اسانس و گلاب خاورمیانه و آسیا رو داره. ظرفیت و فرصتی که میتونه هم از نظر درآمدزایی و هم اشتغالزایی رونق بخش کشورمون باشه. در رابطه با همین موضوع گلاب و گلابگیری، خانم آذین پیراسته بسته ای رو برای ما آماده کردن که با هم میشنویم.
صنعت گل محمدی و گلاب در ایران یکی از مهمترین ظرفیت‌های مقفول مانده اقتصاد کشاورزی و صادرات غیر نفتی کشور به شمار میره. ایران با دارا بودن اقلیم مناسب، تنوع ژنتیکی گل محمدی و سابقه تاریخی در تولید گلاب در زمره بزرگترین تولید کنندگان این محصول در جهان قرار داره. بر اساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیرکشت گل محمدی در ایران طی سالهای اخیر به بیش از 30,000 هکتار رسیده و سالانه بیش از 60,000 تن گل تر تولید میشه. این میزان تولید ایران رو در کنار کشورهایی مثل بلغارستان و ترکیه به یکی از قطبهای اصلی تولید گل محمدی در جهان تبدیل کرده.
آقا صبح ساعت 5:30 صبح ما میاییم اینجا گلچینی. هستم تا ساعت 4-5 بعد از ظهر جاییم. بعد این 4-5 بعد از ظهر که میرین اون میبریم باسکو، دوباره میرین گلابگیری قمصر.
در منطقه کویری از دل خاک بیرون میاد. مرغوبیت این گلها به خاطر شرایط طبیعی و آب و هوایی این منطقه است. گلها رو پس از چیدن در ساعت اولیه صبح به شهر قمصر برای گلابگیری میبرن.
ما 30 کیلو گل میریزیم. حدود 70 لیتر آب به مدت در دیگه بسته به مدت 4 ساعت میکشه تا این دیگ جوش بیاد، بخار کنه، بخارش بیاد توی ظرفا که داخل آبه. اونجا تبدیل به گلاب میشه. حدود 40 لیتر گلاب برداشت میکنیم.
اهمیت اقتصادی این محصول تنها به فروش گل تازه محدود نمیشه، بلکه بخش اصلی ارزش افزوده آن در صنایع فراوری نهفته. از هر 3 تا 4 تن گل محمدی حدود 1 تن گلاب تولید میشه و در فرایند تقطیر اسانس گل محمدی به دست میاد که از گرانترین اسانس های طبیعی جهان محسوب میشه. قیمت هر کیلوگرم اسانس خالص گل محمدی در بازارهای جهانی بسته به کیفیت گاهی به بیش از 8 تا 12 هزار دلار میرسه. همین مسئله باعث شده کشورهایی با سطح زیر کشت کمتر از ایران از طریق برندسازی درآمد ارزی بیشتری کسب کنند. برآوردها نشون میده که گردش مالی بازار جهانی محصولات مرتبط با گل محمدی و اسانس روز سالانه چندین میلیارد دلاره. بخش عمده این بازار در اختیار صنایع عطرسازی، آرایشی، دارویی و محصولات بهداشتی قرار داره. در حالی که ایران از نظر حجم تولید گل مزیت قابل توجهی داره، سهمش از بازار جهانی اسانس و محصولات نهایی هنوز محدوده. یکی از دلایل اصلی این مسئله خام فروشی، ضعف فناوری‌های فراوری، محدودیت در بسته‌بندی استاندارد و نبود برندهای بین‌المللی قدرتمند ایرانیه. در حوزه صادرات، ایران سالانه مقادیر قابل توجهی گلاب، گل خشک و اسانس به کشورهای منطقه اروپا و شرق آسیا صادر می‌کنه. با این حال، آمار صادرات نشون میده ارزش صادراتی ایران تناسبی با ظرفیت تولید نداره. برای مثال، در برخی سالها ارزش صادرات گلاب و فراورده‌های مرتبط ایران کمتر از 50 میلیون دلار برآورد شده، در حالی که کشورهای رقیب با تمرکز بر صادرات اسانس و محصولات نهایی درآمد بسیار بالاتری کسب می‌کنند. این اختلاف نشان دهنده فاصله میان ظرفیت بالقوه و عملکرد واقعی اقتصاد گل محمدی در ایرانه. در مجموع گل محمدی میتونه یکی از مزیت‌های مهم اقتصاد غیر نفتی ایران باشه. محصولی که هم با شرایط اقلیمی کشور سازگاره، هم ارزش افزوده بالایی داره و هم قابلیت حضور در بازارهای جهانی رو داراست. توسعه صنایع تبدیلی، سرمایه‌گذاری در فناوری استخراج اسانس، استانداردسازی تولید، بازاریابی بین‌المللی و حمایت از برندهای صادراتی مهمترین عواملی هستند که میتونن جایگاه ایران رو در اقتصاد جهانی گل محمدی ارتقا بدن.
صبحتون بخیر، انشالله که حال دلتون خوب باشه. شنونده سکه صبح هستید از رادیو اقتصاد و آرزوی موفقیت داریم در هر شغل و حرفه‌ای که فعالیت میکنید. اما صحبت میکنم در این لحظه با جناب آقای احمد رضا رئیس زاده، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، تا درباره ظرفیت های اقتصادی تولید و صادرات گل و گلاب با ایشون بیشتر صحبت کنیم. آقای رئیس زاده سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. خیلی متشکرم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خدمتتون هستم.
متشکرم. در روزی که نامگذاری شده به نام گل و گلاب 20 اردیبهشت همراه شما هستیم و می‌خوایم در رابطه با ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین تولید و صادرات محصول گل و گلاب صحبت کنیم. در این باره بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که در استان اصفهان خب برداشت گل محمدی شروع شده و ما در سال جاری بیش از 4300 هکتار از در واقع گلستان‌های استان به کشت این محصول اختصاص داده. پیش بینی می‌کنیم که حدود 15000 تن گل محمدی برداشت بشه در سال جاری و در سطح در واقع مزارع استان توسط کشاورزان تولید
میشه. بله.
اگه باز
شما در جهاد کشاورزی چه امکانات و تسهیلاتی رو اختصاص دادید به کسانی که در این حوزه فعال هستند؟
ببینید، خب ما تو بخش فنی و ترویج ما کلیه خدماتی که مربوط به کاشت و داشت و برداشت این محصول هست آموزش داده میشه. نهادهایی که در دسترس داریم مثل کودای شیمیایی و حالا سمومی که توصیه میشه و مورد نیازی که خیلی هم اتفاقا تو بخش گل محمدی حالت ارگانیک داره، سم خاصی معمولا مصرف نمیشه.
بله.
برای نگهداری محصول، برای کیفیت بهتر محصول، زمانهای آبیاری، زمان هرس و مواردی که مربوط به کاشت نه نگهداری محصول هست رو بهشون آموزش دادیم. بحثایی داشتیم در بعضی از نقاط، مثلا شهرستان توزه، شهرستان کاشان، شهر برزرگ، توسعه های خیلی خوبی داشتیم در جاهایی که آب کافی داشتیم. و نهایتا صنایع تبدیلی که مترتب این حرفه هست، مثل گلابگیری، اسانسگیری و عرقیجات رو حمایت کردیم. مثلا صنایعی که پروانه گرفتن از ما، از حوزه صنایع غذایی ما، و تونستن در خصوص خرید محصول و فراوری اون از کشاورز اقدام بکنن. من شایان ذکر بگم که از این 15,000 تن گل محمدی در استان اصفهان در حدود 2,000 واحد سنتی و 65 واحد صنعتی تبدیل میشه، گلابگیری میشه. واحدهای سنتی خب از سنوات خیلی خیلی قبل فعال بودن، شغل معیشتی کشاورزها هست و الان هم تبدیل شده به یک منطقه بومگردی و گردشگری. در واحدهای صنعتی و مدرن هم که خب در قطبای صنعتی حوزه استان و عمدتاً در شهرستان کاشان قرار دارن، به شکل مدرن و صنعتی این تبدیل انجام میشه و محصول به گلاب و اسانس تبدیل میشه و سالانه صادرات خوبی هم از این محل دارن و درآمدزایی و ارزآوری خوبی برای کشور داره.
بله، بیشتر بخش صادراتی آیا به اسانس مربوط میشه یا بخش بسته‌بندی و موارد خوراکیش هست؟
بیشتر مواد خوراکی و گلاب هست و حالا عرقیجات. و خب اسانس چون تکنولوژیش هم خیلی سخت‌تر هست و هم میزان تولیدش پایین‌تر هست، به لحاظ اینکه هر 3 تن گل تبدیل میشه به 1 لیتر اسانس.
آماری در این زمینه دارید؟
آماری که مربوط به صادرات باشه رو مربوط به سال گذشته هست. امسال که خب میدونید هنوز ورود پیدا نکردیم بهش، ولی سال گذشته آمار صادراتیش معمولا هست. بله.
خب میفرمایید.
من آمار دقیقی از حوزه صنایع باید بگیریم، این آمار رو از بازرگانی ما تو حوزه باغبانی و تولید هستیم.
بله. خب در حوزه اشتغال
اشتغال خیلی خوبی داره این صنعت در منطقه ما. یه چیزی حدود 5,000 نفر از کشاورزای ما درگیر این کشت و کار هستن. اشتغال خیلی خیلی خوبی هست در منطقه. و اینو هم اضافه بکنم که علاوه بر گل، گلاب، قنچه و گل خشک هم و حالا انواع اسانس هایی که با زعفران با ترکیب میشن، با هل، با دارچین و گل محمدی تولید میشه. یعنی صنایع جنبی خیلی خوبی داره و در شهرستان های کاشان، نطنز، میمه و شاهین شهر، فریدون شهر و چند تا شهرستان اطراف مثل بوین و خونسار و گلپایگون هم ما این کشت رو داریم، ولی عمده تولید ما در شهرستان کاشان هست. و خب از ارقام خیلی خوبی هم که فعالیت دیگه ای هم که مرکز تحقیقات کشاورزی ما در واقع انجام داده، دو تا ژنوتیپ کاشان 93 و یزد 94 رو به عنوان ژنوتیپ برتر در اختیار کشاورزا قرار داده.
خب چالش های این حوزه در چه مورد هست؟ آیا با نیروی انسانی مشکل دارید یا بسته‌بندی یا در بخش ماشین‌آلات؟
ببینید اگر بخوایم چالش‌ها رو دسته‌بندی بکنیم، یکیش همون ماشین‌آلات و برداشت هست، چون هنوز برداشت به صورت 100% مکانیزه نشده. چند تا دستگاه مکانیزه هم تولید شد ولی خب تو عمل اون کارایی خیلی بالا رو نداشتن. میدونید خب مردم معمولا خانم‌ها این گل رو برداشت میکنن و از یک طرف خب اشتغال بعدی، از یک طرف یه سختی هم تو برداشتش داره. یکی از چالشامون این هست یه چالش بزرگ دیگه‌مون که البته داریم استان پیگیری میکنیم این هست که این گل محمدی بیشتر تبدیل به اسانس بشه تا گلاب، چون اسانس پایه تمام عطرهای برند جهانی هست.
بله.
و معمولا اگر اسانس تولید بشه خیلی مشتریای خوبی تو کشورهای اروپایی داریم، ولی خب گلاب فقط در واقع گلی هست که در واقع با آب مخلوط شده و پخته شده است. لذا اگر تبدیل بشه به اسانس ارزش افزوده و در واقع بازگشت سرمایه خیلی بهتری برای کشاورز داره. بله.
چه راهکارهایی شما پیشنهاد میدید برای بهبود صنعت گلابگیری؟
ما استقبال میکنیم از صنایع و صنعتگرها و در واقع سرمایه گذارهایی که بتونن تو این زمینه فعالیت بکنن. یه سرمایه گذار اخیراً تو شهرستان نطنز ما درخواست داده و داره شروع میکنه مجوزهای اولیه رو گرفته برای اینکه یک کارگاه و یک در واقع اینطوری اسمشو بزنیم کارخانه بزرگ تولید اسانس ایجاد بکنه که اگر این موفق بشه به تکمیل در واقع ماشینالاتش و فعالیت که داره انجام میشه یه خواب خیلی خوبی از گیاهان دارویی برای منطقه در این منطقه در برای کشور اتفاق خواهد افتاد و میتونه صنعت رو به خوبی متحول بکنه. من از خواهی میکنم آماری هم که میخواستم به دستم رسید در پروسه صادرات خیلی مختصر عرض بکنم خدمتون. سال گذشته البته 628,000 کیلوگرم، حالا بعد جاش هم لیتر، انواع این فراورده های گل محمدی مثل گلاب و اسانس و گل خشک رو به ارزش 434,000 دلار به کشورهای کویت، امارات، فرانسه، آلمان، چین، هند و ترکیه صادر کرد.
بله، آینده صنعت گلابگیری رو چطور میبینید؟ آیا این صنعت داره به خوبی رو به جلو حرکت میکنه؟
بله بله، خیلی صنعت خوبی هست با توجه اینکه کشورهای اسلامی اطراف ما هم همه سال خریدار این گلاب هستن و اخیراً در طب سنتی هم گلاب جایگاه خودش رو خیلی خوب پیدا کرده. من فکر میکنم مشکل خاصی با این بحث نداریم، ولی خب بهتر هست که همون کارخونه تولید در واقع اسانس که در واقع یک تکمیل کاملی از این زنجیره ارزش هست هم ایجاد بشه تا سرریز تمام این تولیدها چه در استان ما چه در استانهایی مثل کرمان، مثل فارس که از دو تا استان تولید کننده بزرگ کشور هم هستن، ما بتونیم سرویس بدیم و این گل رو جمع‌آوری بکنیم و تبدیل بکنیم.
الان چند نفر در استان اصفهان به این شغل اشتغال دارن؟
تقریباً حدود 5000 نفر.
5000. بسیار خوب. متشکرم، خیلی ممنونم از شما آقای رئیس زاده. وقتی که گذاشتید، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید. متشکرم. خداحافظ.
صحبت کردم با آقای احمد رضا رئیس زاده، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان. صبحتون بخیر.
تا جنوب احساس قلبم رو از تو چشام بخون گلهای دامنت یا شادی و غمت من دوست دارمت ای سرزمین من رنج تو بی ملال گنج تو بی زبان عشق تو بی مثال ای سرزمین من ای همه ی خواهش من خانه ی آرامش من مایه ی آسایش من عشق من ایران ای گلستان جهان پنجره ی باغ جنان منظره ی نسل جوان عشق من ایران عاشقت مثل فرشته هاست سبز و سپید و سرخ در پرچم سرنگ جاری زندگی در قلب این سرنگ گلهای دامنت یا شادی و غمت من دوست دارمت ای سرزمین من رنج تو بی ملال گنج تو بی زبان عشق تو بی مثال سرزمین من ای همه ی خواهش من خانه ی آرامش من مایه ی آسایش من عشق من ایران ای هنرستان جهان پنجره ی باد جنان منظره ی نسل جوان عشق من ایران.
صبحتون بخیر، اینجا سکه صبح و داریم در رابطه با ظرفیت گلاب و گلابگیری در کشورمون صحبت میکنیم. هر هکتار کشت گل محمدی برای حدود 2 تا 3 نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکنه و چند برابر این تعداد به صورت غیر مستقیم در برداشت در موضوع برداشت، تقطیر، بسته‌بندی و گردشگری به کار گرفته میشه. صنعت گلابگیری فرصت زیادی رو در اختیار کشورمون قرار میده، مثل توسعه گردشگری، گلابگیری و جشن‌های گلابگیری که میتونه هم از لحاظ گردشگری مفید باشه، هم باعث اشتغال زایی میشه و هم به صادرات کمک میکنه. ما در برنامه امروز در این رابطه صحبت کردیم و این موضوع رو با توجه به اینکه 20 اردیبهشت روز گلاب و گلابگیری نامگذاری شده بود مورد بررسی قرار دادیم. چالش‌ها رو، ظرفیت‌ها و موضوع اشتغال زایی رو مورد بررسی قرار دادیم، بحث صادرات این محصول و فرآیندها رو بررسی کردیم. با صحبت‌های کارشناسان و شما بزرگواران هم ما رو همراهی کردید. با پیامک‌هاتون سپاسگزاریم از همراهی شما. صبح رو میتونید شنبه تا پنج شنبه در ساعت 6:30 صبح بشنوید و ما رو همراهی کنید. اگر در هر کسب و کاری که هستید میتونید تصاویر یا ویدیوهایی که از محل کارتون دارید برای ما ارسال کنید به شماره 0932-985-0 در فضای مجازی و در رابطه با موضوعات برنامه هم میتونید با شماره پیام کوتاه 3036-37 در ارتباط باشید. اگر فکر میکنید موضوعی رو دوست دارید که در این برنامه به اون پرداخته بشه، حتما با این شماره پیامک در ارتباط باشید و مطرح کنید. امیدوارم برنامه امروز مورد پسندتون واقع شده باشه. روز خوبی رو براتون آرزومندیم. خدا نگهدار.